And now, the news.
سلام، من امین ناینی هستم. این اپیزود ششم دوردور پادکست هستش به نام عملیات میراث. این اپیزود در مورد یک قاچاقچی بین المللی اصلی هستش که نزدیک به 30 سال دستگیریش طول میکشه و سرویس های جاسوسی کل دنیا بسیج بودن برای دستگیریش. منابع این اپیزودم از هر جایی که میشنوید میتونید ملاحظه کنید. این اپیزود از گزارشی که در 8 فوریه 2010 در نیویورکر به نام The Trafficker نوشته پاتریک رادنکی استخراج شد. تشکر میکنم از شنونده های عزیز و دوستانی که ما رو دنبال میکنن و یک عذرخواهی بابت وقفه‌ای که افتاد. دوستان زیادی پیام دادن که چرا ادامه نمیدیم. متاسفانه با احمد هاشمی عزیز که در پادکست های قبلی همکاری هایی داشتیم قطع همکاری شده و راهمون از این عزیز جدا شده و من از همینجا از طرف گروه دوردور از ایشون کمال تشکر رو دارم و امیدوارم باز هم در آینده مجال همکاری داشته باشیم. خب بریم سراغ این قسمت از دوردور پادکست، قسمت ششم، عملیات میراث، منذر الکسار. سپانسر این قسمت دوردور پادکست دوشین هستش. دوشین برای شما تنقلات خوشمزه با طعم‌های جدید تولید می‌کنه. محصولاتشون میوه‌های خشک و دمنوش‌های میوه‌ای هستش. مثلا تا حالا سیب خشک با طعم دارچین خوردیم یا موز خشک با پسته؟ پیشنهاد می‌کنم یه سر به صفحات مجازیشون در اینستاگرام و یا سایتشون بزنید و با محصولات جالبشون بیشتر آشنا بشید. لینک اسپانسرهای ما همیشه در پایین متن‌ها موجود هستش. دوشین، طعم طبیعت. پالاسیو دوموفادیل یکی از چندین خونه متعلق به تاجر ثروتمند اسلحه سوری منذر الکسار هستش. یک امارت سفید در شهر تفریحی ماربلا در سواحل جنوبی اسپانیا که نویسنده گزارش بسیار از زیبایی‌های این امارت تعریف کرده که 12 تا گاراژ مجهز اتومبیل و استخر خیلی معروفی داره به شکل شب در و و و. یک روز صبح آفتابی در سال 2007 دو گواتمالایی به نام‌های کارلوس و لوئیس روبروی دروازه امارت. یکی از خدمتکاران الکسار مردان رو به بالای پله‌های مرمر امارت راهنمایی می‌کنه. الکسار توافق کرده بود که چندین میلیون دلار اسلحه برای نیروهای انقلابی کولومبیا، همون سازمان شورشی نارکو آمریکای جنوبی که فیلم‌های زیادی هم ازشون ساخته شده، معروف به فارک هستن، بفروشه. سازمانی که توسط آمریکا به عنوان تروریست معرفی شد. حدود 30 سال پیش الکسار نقل مکان کرده بود به اسپانیا و تو این مدت تبدیل شده بود به یکی از پرفروش‌ترین فروشندگان اسلحه جهان. البته که شرکت‌های قانونی زیادی هم داشت که تجارت‌های مشروع انجام می‌داد، ولی در واقع پوشش بود برای فعالیت اسلحه فروشی و علاقه عجیبی داشت برای اسلحه فروشی به گروه‌های سرکش و مسلح و گروه‌هایی که برخلاف تحریم‌های بین‌المللی وجود داشتن. متهم به تخلفات زیادی شده بود، از دامن زدن به درگیری‌های بالکان و سومالی تا تهیه اجزای موشک‌های کروز ضد کشتی چینی برای ایران، تأمین ارتش عراق در زمان حمله آمریکا در سال 2003 و استفاده از جت شخصی برای صدام حسین از عراق به لبنان، که همه اینها گوشه کوچکی از اتهاماتش. در گزارش سازمان ملل در سال 2003 از او به این عنوان یاد میشه که شکنجه تحریم‌های بین‌المللی هستش، که این عنوانی هستش که هیچ کس تا حالا در تاریخ نداشت. در سال 2006 که دولت عراق شکل گرفته بود، الکسار نفر 26 لیست جنایتکاران تحت تعقیب در اکثر کشورها پرونده داشت. در انگلیس به جرم قاچاق مواد مخدر، تامین بودجه گروه‌های تروریستی، در فرانسه به اتهام تهیه مواد مفجره برای حمله سال 1982 در یک رستوران تو پاریس، و خلاصه 30 سال این آدم تحت تعقیب بود. کسار دوستش با لبخند اتهامات خودش رو انکار کنه و همیشه میگفت سمت مواد مخدر نرفته بود، میگفت من حتی سیگار هم نمیکشم و ادعا میکرد مدت هاست تجارت اسلحه انجام نمیده. در امارتش فرش های ایرانی با گل های ابریشمی و عکس هایی با اودای پسر صدام و دوست دیرینش ابو عباس رئیس سابق جبهه آزادی بخش فلسطین جلب توجه میکرد. الکسار در مورد کسانی که باهاشون کار میکرد میگفت افراد بد برای شما ممکنه افراد خوبی برای من باشن. کسار با همسرش راغدا و 4 فرزندش در ماربلا زندگی میکرد. ظاهر شیک پوش و خوش برخوردی داشت. به 12 زبان صحبت میکرد و 6 گذرنامه داشت. یه ناوگان مرسدس و یه جت شخصی داشت که خودش خلبان اون بود. اگر مهمانی داشت که سیگاری بود، بهش یه سیگار برگ کوبایی مخصوص رول شده با نواری که روش زده بود الکسار بهش میداد. الکسار قمارباز خوبی هم بود. یه برگه چک معروف داشت که سالها با همون برگه میرفت تو کازینو ماربلا و ژتون میگرفت و آخرش دوباره ژتون‌ها رو نقد میکرد و چکش رو پس میگرفت و با این کار میخواست نشون بده چقدر در قمار مهارت داره. سام ویمن، مقام سابق سیاه در خاورمیانه و اسپانیا، میگه من یک بار اون رو تو کازینو محلی دیدم و مشخص بود که بدون بادیگارد و خیلی راحت زندگی میکرد و هیچ محافظی نداشت. علتش هم این بود که چون کسار با اکثر سرویس مخفی ها کار میکرد و تبادل زیادی داشت، ارتباطات خوب و قدرتمندی شکل داده بود. برای همین هم خیالش راحت بود که کسی بهش کار نداره و همین ارتباطات باعث شده بود سالها از زندان رفتن در امان باشه. در جهان عرب بهش طاووس میگفتن و در اروپا لقب شاهزاده ماربلا داشت. الکسار با کت شلواری آبی، دستدوز، موهای خاکستری و کمربند هرمس با ایچ طلایی وارد سالن میشه. به کارلوس میگه برای نوشیدنی چی میخوای و کارلوس رو برادر کوچیکش صدا میکنه. کارلوس میگه باید صحبت کنیم. گفت من و لوئیس فقط مسلسل و راکت انداز نمیخوایم، بلکه موشک زمین به هوا هم میخوایم که بتونیم هلیکوپترهای آمریکایی رو تو کولومبیا بزنیم. کسار گفت تو عراق ببینید چطور داریم هلیکوپترها رو میندازیم، با این موشک ها همه چی رو میندازید نه فقط هلیکوپتر. شروع کردم به صحبت‌های متفاوت. کارلوس گفت آمریکا در فعالیت‌های فارک دخالت می‌کنه که کسار یک آهی کشید و گفت در سراسر جهان. کسار اطلاع نداشت ولی تمام مکالماتش در حال ضبط. در واقع کارلوس و لوئیس برای DEA، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، کار. اما یک فلش بک بزنیم ببینیم این ماجرا از کجا شروع میشه. نویسنده گزارش میگه یک روز در ماه نوامبر من رفتم به مقر بخش ویژه عملیات DEA در واشنگتن دی سی برای دیدار با جیمز سویلز. جیمز سویلز مأمور مبارزه با مواد مخدری هستش که 2 دهه در تعقیب الکسار بوده. بوچهروی ستیکه با گیره کروات و زنجیر طلای دور مچ دستش حسابی تو چشم میزد. موهاش 2 مسبی بوده و یه ریش فلفلی با نمک ریزه پیزه. به من گفت تو ماساچوست، جایی که مواد مخدر ویرونش کرده، بزرگ شده. بعد از فارغ التحصیلی چند سالی به عنوان مأمور پلیس فعالیت میکنه و بعد به عضویت DEA در نیویورک در میاد.
میتونم اینجا اضافه کنم که در واقع DEA 84 تا دفتر در 33 کشور داره. یه شبکه گسترده از عوامل و مخبران داره. از اونجایی هم که همیشه رابطه مستقیم بین مواد مخدر، تروریسم و اسلحه هستش، بخش ویژه این آژانس در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کنه که در ظاهر ارتباطی با مواد مخدر نداره. سویس میگه که ممکنه با مواد مخدر پرونده شروع بشه ولی در نهایت پرونده توی یه حوزه دیگه‌ای ادامه پیدا کنه و به پایان. در اوایل دهه 80 هروئین و حشیش از خاورمیانه به اروپای غربی و بعدش نیویورک قاچاق میشه و توزیع هم انجام میشه. به همین دلیل به نیویورک شهر دروازه‌ای میگن. در همون زمان کلی قاچاقچی دستگیر شدن که همشون از شخصی به نام کسار اسم میبرن. میگفتن کسار بزرگترین قاچاقچی اروپاست. و از نام‌های مختلفی هم البته اسم میبردن. مانزر، منصور، کازار، الکاسار و این اسمها بارها و بارها تکرار شد و در نهایت منجر به این شد که DEA 75 تا پرونده مختلف از کسار تشکیل. کسار در سال 1945 در شهر نبیل نزدیک دمشق متولد میشه و خودش رو همیشه یک دهقان و دهقانزاده معرفی، در حالی که پدرش سفیر سوریه در هند و کانادا بود. کسار دانش آموخته حقوق هستش ولی هیچ وقت وکالت نمی کنه. اولین دستگیری اون هم سال 1970 در تریز به جرم سرقت بوده. پس از جنگ 6 روزه عرب با اسرائیل، افراد ثروتمند و تحصیل کرده لبنان، اردن و سوریه از کشورهاشون خارج میشن که اکثرا به صنعت اسلحه سازی و دارویی میپردازن. به گفته مقامات DEA مربی کسار برادر بزرگترش قسان بوده که از دهه 60 وارد تجارت مواد مخدر شد. قسان بسیار جدی‌تر از منظر بوده و سویز میگه که منابع DEA گفتن قسان قاچاقچی بهتری بوده و به اصطلاح قسان یک جنایتکار صالح بوده، که خودش هم حالا این واژه یک پارادوکس عجیبیه. دهه 70 میلادی در ره بقای لبنان منبع اصلی کشت حشیش و هروئین بوده. در وسط دهه کسار لندن زندگی میکرد. مواد مخدر رو با کامیون‌های گوشتی یخچالدار از لبنان خارج میکرده و برای خرید اسلحه هزینه میکرده. بعد از اروپا اسلحه ها برمیگشته به لبنان، که در همین حین یک سری راکت لو میره و نزدیک به 2 سال کسار در انگلیس زندانی میشه. در دهه 80 کسار در صنعت تسلیحات بلغارستان که فساد در اون زمان بیداد میکرده ارتباط میگیره و مدتی در صوفیه میمونه. کسار علاقه بسیاری به پول خرج کردن داشته و در اون زمان که کمونیست در اونجا حاکم بوده، پول خرج کردن یعنی داشتن بهترین امکانات. و در همین مورد هم گاه و بیگاه با قسان بحث‌های زیادی داشت در مورد ولخرجی‌هایی که به هر حال منظر داشت. کسار چون ولخرجی می‌کرد، دوستان زیادی هم اطرافش بودن و همین باعث ارتباطات می‌شد. بعد از مدت کوتاهی یه منبع دیگه تو لهستان پیدا می‌کرد که تولید کننده ملی اسلحه لهستان بود. کسار خودش رو نماینده جمهوری دموکراتیک خلق یمن معرفی کرد و با گذرنامه یمنی به ورشو می‌رفت.
و به همین سادگی کسار تونست خودش رو به صورت قانونی نماینده رسمی اسلحه سازی ملی لهستان بکنه و استراتژیش به این شکل بود که از بلوک شرق اسلحه می گرفت و به کشورهای کوچیک و گروه‌های مسلح می‌فروخت. تا دهه 90 که ویکتور بود در تاجیکستان شروع به فروش اسلحه های مازاد جنگ سرد. هوگندورن که گزارشی برای سازمان ملل در مورد کسار نوشته بود میگه کسار احمق نیست. معاملات خودش رو به شکلی تنظیم میکنه که قانون ملی یک کشور رو نقض نکنه. معمولا از خونه خودش تو اسپانیا بین یک تامین کننده در کشور دوم و یک خریدار در کشور سوم مذاکره میکنه. اسلحه ها از کشور دوم به کشور سوم منتقل میشه، در حالی که کمیسیون کسار در کشور چهارم به حسابش واریز شده و هرگز در کشورهایی که جنایت کرده وارد نمیشه و تو اسپانیا هم هیچ عمل خلاف قانونی هیچ وقت انجام نمیده. در اوایل دهه 80 که کسار در ماربلا مستقر شد، این شهر تبدیل شده بود بهشتی برای اعراب ثروتمند لبنان و کشورهای حاشیه خلیج فارس. بسیاری از فرزندان پادشاه آل سعود در اون منطقه ویلاهای عجیبی ساخته بودن. حتی شاهزاده سلمان مسجد عظیمی در ماربلا میسازه که قسمت‌های زیادی از اون مسجد از طلا هستش. عدنان خاشقچی فروشنده ثروتمند اسلحه سعودی هم اونجا حضور داشته. البته این اون خاشقچی معروف که ما میشناسیمش نیست، این از اقوامه. اون خاشقچی است. خاشقچی هم ادعا داشته روزی 250 هزار دلار هزینه زندگیش بوده در ماربلا. البته که خاشقچی هم گاهن رقیب کسار بوده. کسار مرد خانواده بود و خیلی مهمون نواز بوده و همیشه تو مهمونی‌ها بغل باربیکیو در حال کباب زدن بوده. اگرچه نزدیک به 40 نفرم در امارتش کار میکردن و سرآشپز داشتن، ولی پیش مهمونهاش دوست داشته آشپزی کنه. یک مقاله هم سال 1985 چاپ شد و عکسی از کسار و خانوادهش در کنار همون استخر شبدر معروف همراه با کارکنان امارت گرفته شده. تو این مقاله امارت رو شبیه 1001 شب توصیف کرده بوده و نوشته بوده که یک تاجر سوری چگونه طی چند سال یکی از بزرگترین تجار جهان تبدیل میشه. اسم امارت رو هم که پالاسیو دوموفادیل گذاشته شد، تلفیقی از اسپانیایی و عربی هستش، به معنی کاخ فضیلت من. دو گلوله خمپاره هم ورودی جلوی رو زینت بخشیده. نویسنده گزارش میگه اخیراً یک کارگزار مزدور انگلیسی به نام تام کینز به من گفته که منظر انسان بسیار خطرناکی است. من با رؤسای کارتل کولومبیا ملاقات‌های زیادی داشتم. منظر خطرناکتر از اونها هستش. البته تام کینز یک بادیگارد بوده که بعداً رو به دزدی میاره و الانم سرباز مزدوره و در سال 1984 از طریق یک فروشنده اسلحه ایرلندی با منظر آشنا میشه و کارهای زیادی رو براش انجام میده. سال 89 کسار از تام کینز میخواد که یک شرکت ساختگی اسلحه رو در آمستردام ثبت کنه و با یک خریدار احتمالی تماس بگیره. خریداران هم برای موساد کار میکردن. کسار پیش بینی کرده بوده که حداقل به یکی از اسلحه های لیست فروشش علاقمند بشن که مهماتی بوده برای تانک های روسی که مسیحیان حامی اسرائیل در لبنان استفاده میکرد. کسار در مورد هدف این عملیات هیچی بهش نگفته بوده، اما کم کم تام کینز میفهمه که این یه تله است برای اینکه این دو مامور موساد رو بدزدن. قبل از اینکه این دو تا مامور برسن، یکی از دوستهای قدیمی تام کینز به نام کانلن باهاش ارتباط میگیره و بهش میگه که این داستان برای آدم ربایی هستش. کانلن رو تو بلژیک دستگیر میکنن و کل داستان رو لو میده. مقامات در مورد توطئه آمستردام به تام کینز پیشنهاد میدن که عملیات رو ادامه بده تا کسار و آدمهاش رو دستگیر کنن، ولی تام کینز ادامه نمیده و اصطلاحا میگه من نون و نمک این بابا رو خوردم، نمک دون نمیشکنم و تا حالا هم کسی رو زندان ننداختم. به مامورین موساد هم میگه 24 ساعت مهلت میدم خارج بشید. تام کینز هم بدون اینکه بگه کانلن خیانت کرده به کسار میگه که عملیات رو لغو کردم و اجرایی نیست. بعد از چند وقت از طریق اطلاعات اسپانیا کسار میفهمه که داستان چی بوده. میگه برو بوداپست و من هم میام اونجا. تام کینز به بوداپست میرسه و هنگامی که توی خونه بوده در رو میزنه و در رو باز میکنه، میبینه کسار با همسرشه و کسار تام کینز رو بغل میکنه، رو به همسرش میکنه و میگه ببین این از من نمیترسه. تام کینز هم میگه من که کاری نکردم بترسم. کسار میگه میدونم، میخوام فرانک کانلن رو بکشی. البته که کانلن مخفی شد و هیچ وقت توسط تام کینز هم به قتل نرسید. سالها بعد هم وقتی در مورد این حادثه از کسار پرسیدن گفت در جریان نیستم. کسار به توطئه اینچنینی زیادی متهم شده. با بایر افسر سیاه که سالها در خاورمیانه فعالیت میکنه گفته در دهه 80 کسار تلاش میکرد یک مخالف سوری رو توی پاریس ترور کنه و به گفته دی ای کسار دو بار سعی کرده الیاس عواد عضو لبنانی جبهه آزادی بخش فلسطین رو ترور کنه، به این دلیل که رقیب کسار در مواد مخدر بوده. در اولین تلاش منجر به فلج شدنش میشه و دومین بار هم یک موشک از پنجره اتاق خوابش وارد میکنه. کسار با گروه های زیادی ارتباط داشته ولی گرایشی هم به هیچ کدوم نداشته و در واقع مزدور بوده و با اینکه مسلمان بوده اما خیلی تفکرات سکولاری داشته. کسار انعطاف اخلاقی بالایی داشته، به طوری که در جریان ایران کنترا اسلحه ها رو از فروشنده به آمریکا تحویل میده تا ادامه عملیات اجرایی بشه، در حالی که در دادگاه میگه من در زندگیم هیچ وقت با آمریکا فعالیتی نداشتم، من از دشمنانم پول نمیگیرم. البته اتهامات کسار و شایعات پیرامون اون بسیار زیاده، به طوری که اونو متهم میکنن به کاشت بمبی که پرواز 103 پان رو منفجر کرد. البته که در این مورد یک افسر اطلاعاتی لیبی دستگیر میشه و در اسکاتلند محاکمه میشه و سال گذشته هم به دلایل پزشکی آزاد شد. کسار در یکی از مصاحبه‌هاش گفته اونا من رو به همه چیز به غیر از بمب هیروشیما متهم کردن و هر گونه ارتباط به تروریسم رو هم انکار میکنه. البته در سال 1987 به خبرنگاری که از لندن به امارتش اومده بوده میگه که به نظرت کسی که توزیع کننده مواد مخدر و تروریست باشه علناً اینجوری زندگی میکنه؟ کسار پیش خودش همیشه فکر میکرد که همه چیز رو در ویترین خوبی قرار داده. کسار با دولت‌های زیادی همکاری داشته. در دهه 80 با فرانسه برای آزادی چندین گروگان در لبنان و در سال 1994 که موجب دستگیری رامیرز سانچز همون کارلوس شغال معروف رو توسط اطلاعات فرانسه مهیا میکنه. البته خود کسار نقش در این عملیات رو انکار میکنه و میگه من نمیتونستم اونو به خاطر تمام پولای دنیا بفروشم. در سال 1992 کسار در مادرید دستگیر میشه. قاضی اونو متهم به نقش داشتن در ربودن آشیل لاورو توسط جبهه آزادی بخش در سال 1985 یعنی 7 سال پیش میکنه. یکی از اشخاصی که در روبودن نقش داشته رو دستگیر کرده بودن که گفته بوده اسلحه ها نارنجک رو از مردی خوش لباس به نام کازر گرفت و زمانی که عکس کسار رو نشونش میدن سریعاً شناساییش میکنه. سویز در سال 1988 به پاریس منتقل میشه. از طریق چند تا مخبرینش در لهستان اسناد محرمانه ای رو به دست میاره که کسار برای ابو عباس حساب بانکی باز کرده. سویز مدارک رو به دست دادستانی اسپانیا میرسونه و میگه حاضرم شهادت هم در دادگاه بدم. در همین موقع هم چند نفر از کارمندهای سابق کسار حاضر به شهادت میشن که کسار شخصا به لهستان رفته برای تهیه اسلحه و اقدام برای حمله. دادگاه سال 1994 تشکیل میشه در مادرید، اما یه ایرادی در اجرای قانون وجود داشته. شاهدین در اتریش و ایتالیا بودن و از ترس جورشون به اسپانیا نمی اومدن. سویز هم یک هفته در جایگاه شهادت میداده ولی وکلای کسار اثبات کرده بودن که این مدارک از محل اقامت کسار در ورشو سرقت شده و ارزش قانونی نداره. کسار هم دادستان که دستگیرش کرده بود رو متهم میکنه به اخاذی. اینطور میگه که این دادستان بهش پیشنهاد داده بوده 100 میلیون دلار بهش بده کسار تا از پرونده خارج بشه. اما بزرگترین اتفاق دادگاه مربوط به شاهدین بود. یکی از شاهدین اصلی به نام اسماعیل جالید از طبقه پنجم سقوط میکنه و کشته میشه. البته پرونده اول به عنوان خودکشی و بعد به عنوان قتل دستبندی شد و کسار هر گونه دخالت رو در این مورد انکار میکنه. دو فرزند شاهد دوم هم از مدرسه در مادرید روبوده میشه. شاهد سوم هم ادعا کرده که کسار بهش هشدار داده که شهادت نده و انقدر شهادتش رو تغییر میده که قضات اون رو غیر قابل اعتماد خوندن. در نهایت در مارس 1995 کسار از همه موارد تبرئه و بیگناه شناخته میشه و فرزندان روبوده شده هم چند روز پس از بیگناه شناخته شدن کسار به وی بازگردونده میشه. با توجه به اطلاعاتی که گرفته شد مشخص شد توسط کارتل کولومبیا روبوده شده بودن که کسار در واقع هیچ ارتباطی هم با اونها نداشت و سه روز بعد هم پدر این فرزندان توسط فردی ناشناس با شلیک گلوله در سر به قتل میرسه که کسار از اون هم اظهار بی‌اطلاعی. سویلز پس از این اتفاقات به آتن منتقل میشه و همچنان به دنبال مدرک برای دستگیری کسار بوده و البته کم کم هم ناامید میشه تا سال 2003 که ابو عباس توسط نیروهای آمریکایی دستگیر میشه. البته ابو عباس در زندان بر اثر بیماری قلبی فوت میکنه که خود این مسئله هم شایعات زیادی رو داشت، ولی این حادثه باعث شد که دوباره توجه سویلز و دی‌ای به جلب بشه. بعد از حملات 11 سپتامبر قانونی در آمریکا مصوب شد که نیروهای اجرایی میتونن هر گونه جنایتی رو حتی خارج از خاک آمریکا رو مورد پیگیری قرار بدن و حتی دستگیری انجام بدن. یه جورایی پلیس جهانی کردن خودشون رو. پس از اتفاقی که برای ابو عباس میفته سویز یک تیمی رو جمع میکنه و به مدت 2 سال تمام پرونده های قدیمی کسار رو شروع به مطالعه میکنه. در اوایل سال 2006 سویز تصمیم میگیره که باید یه راه حل رادیکالی رو انجام بده و تصمیم میگیره به جای اینکه در گذشته به دنبال جرم برای کسار باشه از قوانین توطئه آمیز آمریکا استفاده کنه. یعنی طرف رو دستگیر میکنن به دلیل کاری که قصد انجامش رو در آینده داره و اسم عملیات رو گذاشتن دلگسی، همون میراث. DEA منابع بسیار زیادی در کشورهای مختلف داره که به دلیل پروسه عجیبی که داره، بعضی از مقامات آمریکایی اظهار کردند که DEA از CIA منابع قابل قبول تری در کل دنیا داره و شبکه گسترده تری داره. سویز هم توی زندگی کاریش منابع و خبرچین های زیادی داشته. سال 2006 یک خبرچین فلسطینی که خیلی هم خوشتیپ بوده و 69 سالش بوده به نام سمیر رو به کار میگیره. البته نویسنده گزارش میگه به دلیل محرمانه بودن نام خانوادگی رو عنوان نمیکنه. سمیر قبلا عضو مبارز سپتامبر سیاه بوده، همون قضیه المپیک و اسرائیل. در سال 1984 سمیر به جرم قاچاق هروئین به نیویورک دستگیر میشه و حاضر به همکاری هم نبوده تا زمانی که سویلز تصمیم میگیره یه سر بهش بزنه و به مدت یک ماه هر روز میرفت و نهار میخورده جلوی سمیر و یک پرس اضافه هم برای سمیر میذاشته و سمیر هم همچنان حرف نمیزنه. البته سویلز چون اصالتی یونانی داشته با فرهنگ غذایی سمیر آشنا بوده و غذاهای سنتی همون منطقه رو براش میبرد و همیشه هم خب دو پرس بوده و سمیر نمیخورد و در پایان جلوی خود سمیر غذا رو میریخته توی سطل زباله و فردا هم دوباره همین رو تکرار میکرده. بالاخره یه روز سمیر میگه چی میخوای و از همین جمله همکاری سمیر و سویل شروع میشه تا به امروز. برنامه این بوده که سمیر بره جنوب لبنان و با یکی از همکارای کسار به نام طارق القاضی دیدار کنه. سمیر هم وانمود کنه یک نماینده برای خرید اسلحه است. بعد از این اتفاق در سال 2006 ده ماه از سمیر هیچ خبری نیست و بعد از ده ماه به سویل زنگ میزنه که باید ببینم. در قانون بین المللی خرید و فروش اسلحه یک گواهی وجود داره که این گواهی در واقع باید از یک کشوری صادر بشه و یک کاغذ ساده تک برگیه. البته در کشورهای فاسد به راحتی این اتفاق میفته. مثلا در سال 1992 کسار زمانی که میخواست اسلحه به کرواسی بفرسته از گواهی نماینده جمهوری دموکراتیک خلق یمن استفاده میکنه و جالب اینجاست که دو سال قبل یعنی سال 1990 همچین جمهوری دیگه وجود نداشت و یمن شمالی و جنوبی در سال 1990 یکی شده بودن و سویز هم امیدوار بود که کسار از همچین گواهی هایی استفاده بکنه. از طرفی برای سمیر هم نیاز به یک گواهی بود که جلوی کسار در واقع همه چیز رو واقعی تر نشون بده. یکی از اعضای تیم تونست از طریق نیکاراگوئه این کار رو انجام بده که هم اسلحه هم نارنجک و سلاح‌های دیگر تو این گواهی ثبت بشه. در 28 دسامبر 2006 سمیر به هتل دیپلمات بیروت میره و اونجا به کسار به عنوان یکی از اعضای مقاومت فلسطین معرفی میشه. کسار هم به گرمی از سمیر استقبال میکنه و سمیر خودش رو نماینده تاجری معرفی میکنه و به سمیر هم میکروفون وصل میکنه. خلاصه صحبت های اولیه رو میکنن و منجر به دیدار دوم میشه در ماربلا که خریدار اصلی هم حتما باید اونجا می اومده. یعنی یکی از شروط کسار این بوده که خریدار اصلی باید اونجا حضور داشته باشه. تیم سویز تصمیم گرفت که خریداران ساختگی نماینده فارک باشه که خیلی واقعی تر جلوه بده، چون فارک از طریق مواد مخدر پول اسلحه ها رو پرداخت میکرد. بزرگترین چالش تیم این بوده که خبرچین های متعهدی رو پیدا کنن که بتونن این نقش ها رو بازی کنن. در واقع یه سناریوی نوشته شده بوده و به دنبال بازیگر خوب بودن و سخت‌ترین قسمتش این بود که این مخبرین باید اشخاصی بشن که وارد خونه یک مجرم به این خطرناکی بشن، فیلم برداری کنن، صدا ضبط کنن، خیلی ریلکس بشن و بداهه پردازی هم بتونن بکنن و اگر کار هم خراب شد سیستم قضاوت آمریکا رو به شکلی بشناسن که واژه‌های مناسب رو از دهن کسار بکشن بیرون. واقعاً این کار شدنی نبود تو اون روز. خلاصه به دو مخبر گواتمالایی رسیدن به اسم کارلوس و لوئیس. بهشون پیشنهاد مالی خیلی بالایی داده شد. نزدیک به 170 هزار دلار به کارلوس دادن. در ژانویه 2007 ماموران سمیر، کارلوس و لوئیس رو در آتن جمع کردن. از اونجایی هم که سمیر عملیات رو شروع کرده بود، اون باید کارلوس و لوئیس رو تایید می‌کرد که این اتفاق افتاد و تایید کرد که باید با کت و شلوار درست حسابی ولی کفش‌های قدیمی بیاد. خلاصه ساعت‌ها نشستن و از تمام آد طراحی کردن که به چه شکل صحبت کنن و یک سری واژه ها رو حتما توی دیالوگ هاشون داشته باشن، نظیر اینکه این اسلحه ها برای کشتار آمریکایی ها هستش و حتما بگن که هزینه رو با مواد مخدر پرداخت کنن. یک ماه بعد کسار هر سه خبرچین رو در ماربلا دید. البته جلسه اول قرار شد نه صدا ضبط بشه نه تصویر، چون مامورین میترسیدن که مورد تفتیش قرار بگیرن و کل پلن در واقع به هم بریزه. از جلسه اول در واقع اطلاعات مستندی در دسترس نیست. جلسه شروع میشه و در شروع کارلوس و لوئیس توضیح میدن که چرا گواهی رو برای نیکاراگوئه گرفتن، یک نوع فریب میخوان بدن و اسلحه ها برای کولومبیا هستش. کارلوس هم نقشه حمل رو ترسیم میکنه که از اروپا باید بره اسلحه ها به سورینام و اونجا بره کولومبیا. کسار هم قصد داشت اسلحه ها رو از بلغارستان و رومانی تهیه کنه و تا زمانی که کسار گواهی نیکاراگوئه رو به تولید کنندگان اسلحه تحویل بده، همه طرف های معامله قانونی هستش. کسار میپرسه آیا فارک از آمریکایی‌ها کمک مالی میخواد یا نه؟ که کارلوس در جواب گفته برعکس، این اسلحه ها بر علیه آمریکا میخواد استفاده بشه. و کسار با معامله موافقت میکنه و بعدش کسار از کارلوس میپرسه برای گواهی چقدر هزینه کرده. کارلوس که از این مبالغ هیچ اطلاعاتی نداشته یه مکسی میکنه و میگه چند میلیون دلار. کسار نیشخندی میزنه و مسخره میکنه کارلوس و میگه تو اون منطقه با این پول میتونی چند تا کشور بخری. کارلوس فهمید که سوتی داده و اشتباه کرده و سری میگه البته برای چند تا گواهی این پول رو دادیم. و کسار آروم میشه و میگه اگر از این به بعد خواستی با قیمت بهتری بخری من میتونم برات کنم. البته تا اینجا مکالمات ضبط نشده و اصطلاحاً مکالمه خاموش بوده. بعدش میرن برای کشیدن قلیان. کسار دست خوش دور کارلوس میندازه و ازش کلی تعریف میکنه و میگه ازت خیلی خوشم اومد و یه واژه‌هایی رو میگه که بعداً اینا استفاده میشه. میگه که من میتونم 1000 نفر رو برای مبارزه با امریکا در اختیارت بذارم. جلسه دوم ماه بعد صورت میگیره. کارلوس یه دوربین فیلم برداری کوچیک داخل کیفش قرار داده و کارلوس میگه که C4 میخواد بخره. کسار میگه که الگو برداری از شورشیان عراق رو ببین، من میتونم کارشناسی رو برات بفرستم که تو خود کولومبیا بهتون آموزش بدن و C4 رو همونجا تولید کنید و این کار بسیار ارزون تره تا خریدش. کسار میگه بیاید بریم توی کافینت توی ماربلا تا 100,000 یورو پیش پرداخت رو انتقال بدم به کسار. کسار خیلی حواسش جمع بوده پیش خودش که انتقال از خونش انجام نشه، از سیستم هاش ردی به جا نبوده و این مبلغ هم در واقع به نام یک شخص دیگر قرار بوده واریز بشه. در تاریخ 2 می کارلوس و لوئیس رو دعوت میکنه به یک کشتی یونانی و میگه 25 سال هستش که با این دوستان کار میکنم و آدمهای مطمئنی هستن و شروع میکنم به کشیدن نقشه هم به سورینام و باقی ماجرا که تماماً توسط دوربین که در کیف کارلوس جاسازی شده بود ضبط شد. اون موقع با توجه به شواهد و مدارک امکان دستگیری کسار بود، ولی با توجه به دادگاه فاجعه بار در سال 1995 نمیخواستن که تو اسپانیا دستگیرش کنن و به گفته سویل اسپانیا پایگاه قدرت کسار بود و برای همین تصمیم گرفتن کسار رو به یک شکلی به رومانی یا یونان بکشونن. برای همین گفتن یکی از رهبران فارک به بخارست اومده و نزدیک به 3.5 میلیون دلار پول ناشی از فروش مواد مخدر فارک تو رومانی هستش و میتونه به عنوان قسمتی از پول سلاح در اختیار کسار قرار بگیره. کسار هم ادعا میکنه نمیتونه با گذرنامه آرژانتینیش ویزا بگیره و کارمندش رو میفرسته. با طولانی شدن مذاکرات و اینکه پول رو تامین نکردن، کسار ناامید شده از این معامله و به کارلوس میگه من بدون پول کاری نمیتونم انجام. سرانجام تیم سویلز تصمیم میگه عملیات دستگیری رو تو اسپانیا انجام. البته DEA صلاحیت این دستگیری رو نداشت و از اونجایی که کسار کل دولت اسپانیا رو تو دستش داشت و روند اینجوری بود که اول باید به اینترپول اطلاع بده، اینترپول به پلیس محلی بگه و بعضن پلیس های محلی هم اصلا به دستورات اینترپول احترامی نمیذارن و در واقع دستگیری انجام نمیشه عموما. با این وجود DEA به یک سری از مقامات اسپانیا که اطمینان داشت اطلاع میده و تمام تماس های امارت رو زیر نظر میگیره که بهش اطلاعی ندن. در تاریخ 4 جون کارلوس به کسار پیشنهاد میده که رئیس فارک اومده مادرید و بریم برای دیدار باهاش. کسار برای اینکه مشکلی پیش نیاد با یکی از مقام‌های ضد تروریستی اسپانیا به نام خوز ویلار تماس میگیره و البته ویلار رو هم در جریان این معامله گذاشته بوده و از ویلار پرسیده اگه تله‌ای تو مادرید هست بگو که من نیام. ویلار هم از عملیات آمریکایی اطلاعاتی نداشته و میگه خبری نیست، ولی اینو بدون دوست من، هر وقت فوریتی برای انجام کاری هست همیشه به معنی تله و دامه. به هر حال کسار سوار هواپیما میشه به سمت ماد و درست زمانی که چرخهای هواپیما در حال بسته شدن هستش و کسار بر روی هواست، دی ای سریعا به اینترپول درخواست دستگیری کسار رو میده و صبح اول وقت قبل از این که به اینترپول درخواست بده به تیم محلی اطلاع میده که یک فرعی محلی احتمالاً در فرودگاه مادرید هستش. یک ساعت قبل از اینکه پرواز بشینه اطلاع دادن فراری محلی منذر الکسار هستش و تمام تیم سویز هم با لباس غیر نظامی منطقه رو پوشش می. وقتی که مسافرین همگی پیاده شدن، الکسار و دو دستیارش در دید مامورین بودن. درست زمانی که الکسار خم شد چمدونش رو برداره، مامورین دستبند رو به دستش زدن و دستگیر شد. روز بعد مامورین دی ای به امارت کسار رفتن و با توجه به قانون اسپانیا مجرم میتونه در این زمان حضور داشته باشه و کسار هم اونجا حضور داشته و به همه نوشیدنی تعارف میکرد و بسیار خونسرد بوده. در جون 2008 الکسار با زنجیر به دست و پا سوار هواپیما همراه با سویز از اسپانیا به سمت آمریکا حرکت میکنه و البته یک سال با استعداد مبارزه کرد، دست به اعتصاب قضا زد و ادعا کرد که دستگیری اون سیاسی و علتش هم دشمنی جورج بوش با اون هستش. البته در جلساتی که در اسپانیا برگزار شد، برخی مقامات اطلاعاتی اسپانیا ادعا کردند و شهادت دادن که کسا در طی سالها باهاشون همکاری میکرده، ولی دقیقا گفته نشد به چه صورت و گویا در اطلاعات اسپانیا یک اسم رمزی هم داشته به نام سوری. و یک مقام دیگر هم که بسیار رده بالا بوده در اطلاعات اسپانیا گفته که اطلاعات تمام گروه‌های تروریستی رو به مقامات میداده الکسار. کسار گفته که به لطف من تونستیم آدم ربایی رو در جهان عرب حل کنیم و کلی از حملات در داخل و خارج از اسپانیا جلوگیری کنیم و میترسم که اسپانیا خیلی ارزون من رو به آمریکا بفروشه. دادگاه کسار در منهتن برگزار میشه و اولین باری بود که کسار پاش رو تو خاک آمریکا گذاشته و 5 مورد اتهام داشت که 4 موردش مربوط به آمریکا بود و هیچ کدام از اتهاماتش هم در خاک آمریکا رخ نداده بود. اتهامات توطئه برای کشتن آمریکایی‌ها، توطئه برای کشتن افسران و کارمندان آمریکا، توطئه برای پشتیبانی مادی تروریسم و توطئه برای دستیابی و استفاده از موشک‌های ضد هوایی و اتهام آخر پولشویی بود. وقتی پرسیدن چگونه به این اتهامات اعتراف کردی، او فریاد زد بیگناهی. کسار به هوادارانش که در محاکمه هم حاضر بودن بوسه می‌فرستاد و قاضی هم به نام پروردگار من استفاده می‌کرد. وکیل کسار که یکی از وکلای به نام آمریکا بود اظهار کرد این پرونده در واقع یک پرونده سازی علیه یک شهروند اسپانیایی در اسپانیاست و ارتباطی به این دادگاه نداره و در ادامه گفت این شرم‌آوره که کسار نمیتونه از مدرک دانشگاهی خودش تو این دادگاه استفاده کنه. وکلای دادگستری بازسازی فوق‌العاده‌ای از عملیات ارائه دادن و کلیپ‌هایی از اتاق نشیمن کسار رو نشون دادن که در مورد سرگونی هلیکوپترهای آمریکایی حرف میزنه و صداها و تصویرهای دیگری که نشون میداد کسار چقدر توامنده. وکیل دادگستری آمریکا میگه این تصاویر و صداها نشون دهنده یک عملیات واقعی تهیه اسلحه فارک هستش که بارها و بارها توسط این شخص اتفاق افتاده. کسار در دفاع از خود گزارشایی نشون میده که قصد داشته کارلوس و لوئیس رو تحویل مقامات اسپانیا بده و گزارشهای دیگری هم که نشان از همکاری نزدیک کسار با سیا بوده که همه اونها هیچ وقت رد نشد و تایید هم نشد. البته زمانی که نویسنده گزارش از سویز هم در این رابطه میپرسه، سویز میگه ما نمیدانیم و نمیتوانیم در این مورد اظهار نظر کنیم. کارلوس هم برای شهادت در دادگاه حاضر شد. اذعان داشت که کسان بهش گفته 1000 نفر رو برای کشتن آمریکایی‌ها در اختیارش قرار میده، که وکیل کسار با این دلیل که فایل ضبط شده ای در این مورد نیست و شهادت ایشون چون معلوم الحال هستن و به عنوان خبرچین کار میکنه خیلی موثق نیست. لوئیس هم که بعد از دستگیری کسار به گواتمالا برگشته و چند وقت بعد به ضرب گلوله توی یکی از این دعواهایی که برای خروس‌های جنگی هست با ضرب گلوله توی سرش فوت می‌کنه، که هنوزم ارتباطی بین این قتل و کسار وجود نداره. در دادگاه به شدت تلاش شد که کسار رو تاجر نشون ندن و به عنوان یک ایدئولوژیست مبارز با آمریکا نشونش بدن، که سورکین وکیل کسار دخترش رو احضار میکنه و حیفا دختر شهادت میگه تمام معلمین و دوستانش آمریکایی هستن و زمانی که ازش میپرسن پدر تا حالا در مورد فارک صحبت کرده میگه من نمیدونم اصلا فارک چی هست. هیئت منصفه در مدت 2 روز به مدت 6 ساعت جلسه میذارن و تصمیم میگیرن که شهادت کارلوس و لوئیس رو از پرونده مستثنا کنن و تمرکزشون رو فقط بر روی فایل صدا و تصویر بذارن. پس از 2 روز هیئت منصفه وارد دادگاه میشه و کسار در حال ذکر گفتن بود، لبهایش در سکوت تکون میخورد. قاضی خواستار صدور حکم میشه و هیئت منصفه کسار را در همه موارد مقصر میدونه و به 30 سال زندان محکوم میشه. به کسار اجازه اظهار نظر در دادگاه داده میشه و اون میگه که یک دارایی اطلاعاتی بوده و اگر اجازه دسترسی به اسناد طبقه بندی شده به هیئت منصفه داده میشد مشخص میشد که جان انسانهای زیادی رو نجات داده و هیچ خصومتی با آمریکا نداره و در پایان گفت عدالت گاهی کند میشود. در مورد کسار اظهار نظرهای مختلفی شده و افراد مختلف نظرهای گوناگونی دارن. تقریبا همه افراد به غیر از مقامات آمریکایی اینکه کسار با سرویس‌های اطلاعاتی نظیر سیا کار نمی‌کرده رو رد کردن و متفق القول نظرشون بر اینه که کسار قطعاً با سرویس مخفی‌های زیادی من جمله سیا کار می‌کرده. هر کدومم شواهدی ارائه دادن که مشخصاً دی ای و سیا با هم هماهنگ نبودن و سیا هم برای پوشاندن ردای خودش کاملا ارتباط با کسار رو نه تکذیب کرد و نه تایید. و سالها فعالیت کسار نشون میده که قطعا با سیا در ارتباط بوده و در خیلی از اتفاقات نظیر ایران کنترا همکاری نزدیک و تنگاتنگی داشت. به هر روی کسار در یک زندان با امنیت متوسط در حال گذران حکمش هست و با همسلولی مکزیکیش زندگی میکنه و شغل تمیز کردن پنجره ها رو داره و بعضی موقع برای بقیه زندانی ها هم آشپزی میکنه. در طی سالها میان دادگاه آشیل و آغاز عملیات میراث جیمز سویلز یک صندوق امانات داشته در کمدش که پرونده های منزل الکسار تو نگهداری میشد. هر از گاهی درش رو باز میکنه، پرونده ها رو ورق میزنه که پرونده ها رو خورد کنه، ولی یه چیزی جلو چشش رو میگیره و قسمتی از وجودش میگه الکسار دوباره برمیگرد. سپاسگزارم که به این اپیزود دوردور پادکست گوش دادید. تا اپیزود بعدی دوردور پادکست، خدا نگهدارتون.
And now the news.